أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. التنبيه الرابع أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا يسر الحكم إلى كل الأفراد. خب ما در تنبيه چهارم بخوام راجع به إطلاق شمولي بحث بکنیم. در اطلاق شمولی حکم روی تک تک افراد طبیعت مطلقه ای می رود که طرف حکم واقع شده است، مأخوذ در حکم است. پس به تعداد افراد این طبیعت حکم متعدد میشه. به تعداد افراد این طبیعت حکم متعدد میشه. مثلا فرمود اکرم العالمه. اینجا العالم طرف حکمه، موضوع حکمه، مأخوذ در حکمه. حکم به تعداد افراد عالم متکثر میشه، متعدد میشه. اگه ما در خارج 100 تا عالم داشته باشیم، 100 وجوب اکرام خواهیم داشت. این خاصیت شمولیت اطلاق. نکته ای که ایشون در تنبیه چهارم میخواد بر این مطلب بیفزاید اینه، میفرمایند که این تکثری که در حکم به تبع تکثر در موضوع اتفاق میفته، این تکثری که در حکم به تبع تکثر در موضوع اتفاق میفته در سطح جعل نیست، در سطح مجعول. در سطح جعل نیست، در سطح مجعول. چند تا مقدمه میخوایم اینجا ذکر بکنیم. دوستان احکام یه مرحله جعل داره، یه مرحله مجعول. در مرحله جعل شارع مقدس یا مولا میاد یک اعتباری را رقم میزند، حکمی را روی موضوعی میبرد، اتفاقی که در احکام شریعت قبل از خلقت من و شما رخ داده، قبل از خلقت من و شما. و همین حکمی که مرحله جعل را پشت سر نهاد با تحقق موضوعی که در این مرحله براش تعریف شده، با تحقق خارجی موضوعی که در این مرحله، یعنی مرحله جعل براش تعریف شده، وارد مرحله جدیدی به نام مجعول یا فعلیت می شود. در احکام شریعت رفقا تحقق موضوع بعد از خلقت ماست، حتی بعد از بلوغ ماست، چون تمام تکالیف در موضوعشون بلوغ مأخوذ. مثالی بگم، قبل از خلقت ما فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. بعد از اینکه ما به دنیا آمدیم و بالغ شدیم و وضع مالیمون خوب شد، اون وجوب حجی که در اون خطاب جعل شده بود به مرحله مجعول، یعنی فعلیت میرسه. به همین جهت رفقا برای احکام دو مرحله قائل شدند، مرحله جعل و مجعول، یا به تعبیری دو ثبوت. این نکته ایست که از باب یاداوری بر رفقا عرض کرد. اینی که گفتیم مقدمه اول. مقدمه دوم، رفقا ببینید، ادله ناظر به مرحله جعلند. اساساً مفاد دلیل چیزی جز جعل نیست. دلیل ناظر به مرحله مجعول یا فعلیت نیست، بلکه فقط و فقط ناظر است به مرحله جعل. بخوایم فنی بگیم، ادله شرعی، خطابات شرعی به مدلول تصدیقی ثانی خود، به مدلول تصدیقی ثانی خود کاشف از چی اند؟ جهل. کاشف از جهل، نه مجهول، کاشف از جهل. اینا مقدمه چندم رفقا؟ دوم. اما مقدمه سوم رفقا، احکام به دو نحو جعل میشند، به دو نحو، به نحو قضیه حقیقی و به نحو قضیه خارجی. چند تا شد؟ دو تا. به نحو قضیه حقیقی، به نحو قضیه خارجی. خصوصیت قضایای حقیقیه که قبلا راجع بهش مفصل بحث کردیم و اینجا به اجمال فقط میخوایم یادآوری بکنیم، اینه که موضوع حکم به نحو مقدر الوجود، به نحو مقدر الوجود اخذ شده، به این معنا که مولا فرد یا افراد خاصی را به عنوان موضوع معین نکرده است در خارج تا قضیه بشه چی؟ خارجیه، بلکه یک طبیعت را علا تقدیر وجود حافل خارج موضوع حکم قرار داده. به تعدادی که برای این طبیعت فرد در خارج محقق بشه، به تعدادی که برای این طبیعت در خارج فرد محقق بشه، این حکم تعدد و تکثر پیدا میکنه. مثلا شارع مقدس آمده است، حکم را برده است روی عالم. هر فردی که برای این عالم در خارج محقق بشه، هر فردی که برای موضوع در خارج محقق بشه، وجوب اکرام برش منطبق، حکم برش منطبق. برخلاف قضایای خارجیه که آمده در خارج فرد یا افرادی رو مشخص کرده، حکم رو افراد مشخص برده، فقط برای اینکه نهایت به اختصار سخن بگه، به جای اینکه بیاد تک تک افرادی که مشخص کرده است و به عنوان موضوع حکم در خطابش اخذ بکنه، یک عنوان کلی قابل انطباق بر همه رو به کار برده و بس. گفته اکرم العالم، ها مرادش از اکرم العالم نه کل من صدق علیه العالمه، که صد فرد مشخص در خارج. مثلا اگه 101 هم پیدا می شد، شاید اصلا دیگه نمی گفت اکرم العالم، دیگه کار سخت می شد قابلش کن. ما از اکرم العالم گذشتیم. نگاه میکنه و افراد رو اون تصمیم میگیره. مثل این که مثلا میخواد پول قسمت بکنه، 50 باشن نفری 1,000 تومان، 100 باشن نفری 500 تومان، 200 باشن به تناسب کاهش پیدا. پولش مشخصه دیگه، پول که زیاد نمیشه به تعداد افراد. اینجاست که اگه که افراد پول به علما بده که کار خیلی خوبیه، حتما باید چه بکنه؟ نگاه به افراد خارجی بکنه و نگاه به جیب خودش. حکم رو به نحو قضیه خارجیه ببنده. بسیار خوب. ما احکام شرعیمون رفقا مجعول به نحو قضیه حقیقیت، مجعول به نحو قضیه حقیقیت، یعنی روی موضوع مقدر الوجود، روی موضوع مقدر الوجود رفتند. البته رفقا یه نکته اینجا بگم، یک نکته اینجا بگم، این که میگیم احکام مجعول به نحو قضایای حقیقی‌اند، معناش این نیست که به تعداد افراد موضوع حکم متکثر بشه. نکته دقیقی است. معناش این نیست که به تعداد افراد موضوع حکم متکثر بشه، یعنی حتما اون موضوع به نحو اطلاق شمولی مثلا مأخوذ باشه، نه، بلکه میتواند حکم واحد باشه ولو موضوع متعدد باشد. حکم واحد ولو موضوع متعدد باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا به اطلاق بدلی مأخوذ در حکم باشه موضوع ما، به نحو مطلق بدلی اخذ در حکم شده باشه. بنابراین رفقا جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه ملازمه با اطلاق شمولی موضوع یا چیزی مشابه اون مثل عموم استقراقی که حالا میخونیم، این موازی با اطلاق شمولی، ملازمتی با اطلاق شمولی موضوع یا چیزی شبیه به اون نداره، بلکه با بدلیت هم جمع میشه. اگه در تعابیر من دقت کرده باشید، سعی کردم عنوان جامعی به کار بگیرم، نگفتم که در قضایای مجعول به نحو حقیقی به تعداد افراد موضوع حکم متعدد میشه، گفتم در احکام مجعول به نحو قضایای حقیقیه هر فردی برای موضوع فرض بشه تحققش، هر فردی برای موضوع حسب فرض محقق بشه حکم برش منطبقه. حالا به نحو شمولی یا بدلی قید نزدم، حکم برش منطبقه. اون دیگه شمولیت و بدلیت امر مجزایی است. نمی نکته ریز ریل مقدمه سوم. خب که چی مثال بزن؟ بله، اکرم آل من. اینجا رفقا وجوب اکرام رفته است روی عالم، و عالم هم به نحو اطلاق بدلی ملحوظ و مأخوذ. هر فردی برای عالم تصور بشود وجوب اکرام قابل تطبیق بر آن است، ولو 100,000 عالم داشته باشی. اکرم عالم اگر بخواد همین به نحو قضیه خارجیه باشه، مولا 100 عالم موجود رو دیده، پسندیده، بعد میگه اکرم عالم. شاید اگر مثلا یه تعداد دیگری بر این مجموعه افزوده میشد در خارج، شان 130 تا، بعد نگاه میکرد میدید که نه، بین این 130 تا 30 تاشون اهل نیستند، شایسته اکرام نیستند، دیگه نمیگفت اکرم عالمن، گفت اکرم عالمن مثلا عادلن، یه قیدی میزد. دقت کرد چی شد؟ به نحو قضیه خارجیه باشه، باید حتما لحاظ بکنه افراد عالمو در خارج، بعد حکم رو انشاء بکنه. به نحو قضیه حقیقیه باشه، نه، اصلا کار نداره در خارج 100 تا باشن یا 130 تا یا 3000 تا، یکرم عالم. نکته است که حالا در وقت خودش، هرچند که ممکنه بعضی از تعابیر با عرض من منطبق نباشه، این تلقی ایجاد بشه که حکم مجعول به نحو قضیه حقیقی حکمی است که در موضوعش اطلاق شمولی برقرار باشد لزوماً، در اطلاق بدلی، و حالی که اصلا هیچ ربطی به این قضیه نداره. نسبت بین حکم مجعول به نحو قضیه حقیقی و بین اطلاق شمولی موضوع، اطلاق شمولی موضوع عموم و خصوص من وجه، عموم و خصوص من وجه. یه وقتایی هست قضیه به نحو حقیقی است و البته اطلاق موضوعش هم شمولی اکرم العالم، نقطه اجتماع اینجاست، اکرم العالم. یه وقتایی هست قضیه به نحو حقیقی است اما اطلاق موضوعش بدلی است، اکرم عالم. یه وقتایی هست قضیه خارجی است اما اطلاق موضوعش شمولی است، همون اکرم العالم رو میشه اینجا آورد به فرض اینکه به نحو قضیه خارجی جر شده باشه، بگی اکرم العالم منتها قبلا رصد کرده باشه در خارج صد عالم وجود داره، با لحاظ این افراد خارجی عالم انشاء اکرم العالم کرده باشه. روشنه؟ این هم مقدمه سوم. حالا مطلب دقیقی که اینجا میخواییم با این سه مقدمه بگیم چیه؟ رفقا ایشون میخواد بگه که شما در اطلاق شمولی که شاهد تکثر حکم به تکثر موضوع هستید، شما که در اطلاق شمولی شاهد تکثر حکم به تکثر موضوع هستید، باید حواستون جمع باشه که این تکثر در مرحله جعل رقم نخورده، در مرحله جعل رقم نخورده، بلکه در مرتبه فعلیت یعنی مجعول شکل گرفته. به بیان دیگر این تکثر از شؤون جعل نیست، از شؤون مجعول. این مطلب رو به خاطر داشته باشید در بحث بعدی که از عموم سخن میگیم عکس میشه، یعنی اونجا تکثر در خود مرحله جعل. خب چطور جناب شهید صدر؟ ایشون میگه ها، مقدمات یادت هست ها، مقدمات. ببینید رفقا، شما وقتی که یک خطابی با اطلاق شمولی میبینید اکرم العالم، خطابی با اطلاق شمولی، فرض هم آن است که مثل همه احکام شرعی مجعول به نحو قضیه حقیقی است، مجعول به نحو قضیه حقیقی است. رفقا این اکرم العالم ناظر به جعل به جهت مقدمه چندومی که گفتم، دومی بود، به جهت مقدمه دومی که برشمرد. ما در مقدمه دوم گفتیم تمام ادله ناظر به مرحله از خطاب شرعی نظر به مرحله جعل شارع میافکند، نه مجعول. اکرم العالم رفقا ناظر به مرحله جعل، یعنی پرده از مرحله جعل برمی‌دار. شما وقتی به اکرم العالم نگاه میکنید درش تکثر میبینید؟ نه، هیچ کثرتی در این خطاب ملحوظ نیست. حالا اگه غیر شارع مقدس باشه اصلا ای بسا میشود گفت که او چه بسا التفات به تکثر نداشته باشه، این فرض هم میشه گفت، غافل از تکثر باشه، فکر کنه عالم در خارج فقط یکیست. حتی چه بسا احتمال هم بدیم که شخص مولا وقتی این خطاب رو انشاء میکنه گمانش بر این باشد که در حال حاضر در خارج هیچ عالمی نیست، اشکال نداره. یه اکرم العالم، اگر عالم به وجود آمد به نحو قضیه حقیقی است دیگه، واجب الاکرام. شو وقتی به خطاب اکرم العالم نظر میکنید میبینید که هیچ دلالتی بر تکثر حکم نداره، چون هیچ دلالتی بر تکثر موضوع که مطبوع تکثر حکم نداره. اگر تکثری اتفاق میفته در مرحله مجعوله، یعنی فعلیت، موضوع وجوب اکرام عالمه. هر فردی از عالم که محقق بشه، فردی از موضوع حکم محقق شده، به تبع تحقق هر فرد از موضوع حکم، یک بار فعلی میشه. اگر موضوع چند بار محقق بشه، حکم چند بار فعلی خواهد شد. فعلی، پس قصه مال کجاست؟ مرحله فعلیت. قصه مال مرحله فعلیت. این در عالم فعلیته که آقا چون 10 بار مثلا موضوع محقق شد، حکم هم 10 بار تکثر پیدا میکنه. به این شکل مرحله فعلیت. در مرحله جعل تکثری نیست. چرا؟ چون ما راه به مرحله جعل نداریم مگه از طریق چی؟ دلیل. وقتی به دلیل نگاه میکنیم، دلیل فاقد تکثر حکمه، فاقد عنصریست که دلالت بر تکثر حکم کنه، فاقد دالیست که دلالت بر تکثر حکم کنه. پس معلوم میشه که شارع به هنگام جعل تکثر رو لحاظ نکرده است. حواستون جمع باشه، اینکه لحاظ نکرده معناش این نیستش که التفات نداشته باشه. این که ما میگیم رفقا در مرحله جد تکثر از نگاه مولا، از نگاه شارع لحاظ نشده، معناش نیست که او غافل از تکثر باشه. یه بس با اون محیط بر عالم است، سابقاً لاحقاً و مستقبلاً، با اون احاطه تامش بداند که این حکم چند بار متکثر خواهد شد. مهم این است که او در مرحله جد چی رو لحاظ کرد. طرف خیلی چیزهایی که می داند و ملتفت است و لحاظ نمی کند. جدید می گیره، اقماز می کنه. قصه اینه. البته ممکنه وقتی این عدم لحاظ ناشی از غفلت یا عدم علم باشه. ممکنه. مولای عرفیست اصلا نمیدونه عالمی در خارج هست یا نیست، اگر هست یکیست یا چند تاست. تو این پایه و اساس. خب حالا از اونجایی که میگن الامور تعرف و به ازداده ها، یه سری به نقطه مقابل بزنیم. نقطه مقابل که بحث آینده ماست، یه قسمت شو بکشیم اینجا. واقعا عدل اطلاق شمولی عموم استقراقیه. سه قسم عمومشون درست میکنه دیگه. عموم استقراقی، عموم بدلی، عموم مجموعی. به جای اکرم العالم بگی اکرم کل عالم. میشه عام چی؟ استقراقی. حالا بحثش مفصلن میاد. علت این که اینجا عموم گفته میشه چون با عداتی مثل کل بر شمولیت و استیعاب دلالت شده. کل که وضع برای شمول است، وضع برای استیعاب. اینجا قصه قرینه حکمت نیست، قصه وضع. اکرم العالم به قرینه حکمت که خارج از وضع از حسب تحقیق داله بر شموله، اما اکرم کل عالمین به وضع شمولیت رو افاده میکنه. فقط در خطابات مبتنی و عموم استقراقی مثل اکرم کل عالمین قصه فرق میکنه. اینجا تکثر در همون مرحله جعل لحاظ شده، در همون مرحله جعل. علت چیه؟ مقدمه دوم یا وسط گفتیم دلیل کاشف از جعله و هر شکلی که جعله رقم بخورد دلیل رو میچینند، خطاب رو القا میکنند. جعل اساسا چیزی شبیه یک خطاب ذهنی است. این خطاب ملفوظ خارجی کاشف از اون خطاب ملحوظ ذهنی است. اینجوری قصه. خب این پایه و اساس رفقا، وقتی شما به خطاب نگاه کنید میگه اکرم کل عالمن، تو خطاب کل آورد. کل دلالت بر شمول استیعاب میکنه. کسی که میگه اکرم کل عالمن، تکسر رو در کلامش اخذ کرده. این کاشف از این است که در مرحله جعل که با این خطاب در مقام تبیین آن است، تکسر را لحاظ کرده. لحاظ کرده همون وقتی که میخواد حکم انشاء بکند به این نکته التفات داشته، این نکته رو در حکمش لحاظ کرده که متکسر شود به تکسر افراد. لحاظ البته منوط به التفات، باید التفات به تکسر داشته باشه تا بتونه لحاظ کسرت بکنه. ملتفت بوده که عالم ها زیادند ماشاءالله، وجوب اکرام هم به تبعش زیاد خواهد شد. با این حساب مثلا گفته اکرم کل عالمه. بخون شخطی لازم بود توضیح بدیم. حد تنبیه رابعه، آخرین تنبیه مباحث اطلاق، انهو شنچنین است در حالاتی که می باشد اطلاق در این حالات شمولی، یسری سرایت می کند حکم عقلن الى کل الافراد. مقتضای عقل دیگه، رو طبیعت که رفت رو تک تک افراد هم می رفت. پس می باشد هر فردی از طبیعت، این طبیعت که میگه طبیعتی که موضوع حکم واقع شده، المطلقه صفت طبیعت، مطلقت اطلاقا شمولی، یعنی شمولی وصف یک اطلاقا نیست که مفعول مطلق نوعی المطلق است. موضوعا رفقا خبر یکونه، پس شمولیان مفعول مطلق نوعی مطلقه، موضوعاً خبر یکون. هر فردی از طبیعت موضوع است برای فردی از حکم، کما فی الاطلاق شمولی للعالم فی اکرم العالم. مشخص دیگه. ولکن هذا تکسر فی الحکم، به تبع تکسر در موضوع حکم، عطف سبب بر مسبب، تکسر در حکم مسبب از تکسر در موضوع. این تکسر نیست بر مستوای جعل، این در سطح ثبوت نخست حکم اتفاق نیفتاده، به تعبیر بهتر لحاظ نشده، واو تفسیره، نیست علا مستوی الجعل و لحاظ، و لحاظ المولا عند جعل مولا حکم به وجوب اکرام را بر طبیعی عالم. این عند ظرف لحاظ، به وجوب اکرام متعلقه به حکمه، علا طبیعی العالم هم متعلقه به جعل. جعل مولا حکم به وجوب اکرام را بر طبیعی عالم، متعلق به جعل نیست در سطح جعل و لحاظ مولا اندل جعل. هیچ کمی عبارت دقت میخواد. به بیان بهتر رفقا، این تکسر در هنگام جعل ملحوظ مولا نیست. لحاظ اندلجعل یعنی همین، این تکسر ملحوظ مولا اندلجعل نیست. کاش تعبیر اینجور می آخد. فإن المولا فی مقام الجعل، مولا در مقام جعل، یلاحظ طبیعی العالم، ولا یلحظ العلماء به ما هم کسره، لحاظ نمی کند علما را به این عنوان که متکسرند متعددند. اصلا تکسر و لحاظ از کردن ممکن اصلا مولای عرفی فرض بکنی که غافل از کثرت علما، که حتی غافل از وجود علما در خارج باشه، گمانش این باشد که هیچ عالمی در خارج وجود ندارد، به جهت اینکه حالا شأن عالم محفوظ باشد و اهتمام خودش نسبت به علما نشان بده، میگه اکرم العلما. مثل پدری که بچهش میگه هر عالمی که آمد داخل منزل ما به تمام قامت پذیرایی کن. متوجهش این باشه که علما کجا، خونه ما کجا، زنش به این تعلق بگیره که هیچ عالمی منزل ما راه پیدا نکنه، قدم رنجه نفرماید. فبه نظر هل جعلی، به نگاه جعلی مولا دقت بکنید. فبه نظر هل جعلی یعنی فبه نظر المولا فی مقام الجعل. ما فقط میخواییم ببینیم در مقام جد چی لحاظ کنیم، که قبل از جل حواسش باشه به کثرت علماها، اما در مقام جل میخواییم نگاهش به این کثرت دوخته شده یا نه، این کثرت رو لحاظ کرده یا لحاظ نکرد. پس به نگاه جعلی مولا، به تعبیر دیگه بر حسب نظر مولا در مقام جل، و به نظرهی فی مقام الجل، لیس لدیه، نیست نزد مولا مگر یک موضوع عالم و یک حکم وجوب اکرام. میگه جعلت وجوب الاکرام علی العالم، تمام، یک حکم است و یک اکرام. ولکن التکثر یکون فی مرحله المجعول فعلیه، همین که عالم در خارج متکثر بشه به تعداد تکثرش حکم هم متکثر. فقط میزنا سابقا در بحث‌های گذشته، هم حلقه ثانی هم حلقه ثالث، اولو اصلا در تمام حلقاتشون تمیز داده، قد میزنا سابقا بین الجعل والمجعول، و عرفنا، شناختیم که ان فعلیت المجعوله تابعتون لفعلیت موضوع المجعول خارجن. اصلا مرحله فعلیت با تحقق خارجی موضوع رقم میخوره دیگه، با تحقق خارجی موضوع. فیتکسر، پس متکسر میشود وجوب اکرام، وجوب اکرامی که مجعول در مثال ما، این المجعول صفت وجوب، وجوب اکرام جعل شده در مثال اکرم العالم، طبعا متکثر میشه به طبع تکثر افراد عالم در خارج در عالم. ول خطاب الشرعی و اکرم العالم مفاده واف تفسیر و مدلوله تصدیقی و ثانی. آها، انما هو الجعل، مفادش و مدلولش فقط و فقط جعله. جعل البته در احکام شرعی به چه نحوه؟ ای الحکم على نحو القضیه الحقیقیه. این تفسیر، تفسیر به خاصه ها، جعل لزوما به نحو قضیه حقیقیه نیست. ما گفتیم احکام مجعولن به دو نحو، این تفسیر به خاص میکنه ناظر به احکام شرعی. احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی عادتا جعل شده است. ممکن البته مثلا بعضی از احکام به نحو قضیه خارجی باشه، مثل احکامی که مختص نبی اکرمند، مختصات النبی. و لیس ناظرن، خطاب شرعی مفادش ناظر، همین لیسه میخواد به چی؟ مفاد و مدلول. مفادش ناظر نیست به فعلیت مجعول. گاهی وقت میگن فعلیت مجعول، در واقع مجعول هم که میگیم به عنوان مرحله دوم ثبوت حکم فعلیت مجعوله، فعلیت مجعوله. فعلیت رو حذف میکنن، فقط اونو چی؟ مجعول و الا جعل هیچ وقت منفک از مجعول نیست. نمیشه دوتا کرد یه چیز رو بگیم جعلش یه وقت اتفاق افتاده، مجعولش هم یه وقت اتفاق افتاده. در واقع رفقا یه وقت هست جعل میشود مجعولی، یه وقت هست این مجعول در خارج محقق میشه. تحقق این فعلیت، فعلیت مجعول، اون حکمی که جعل شده در خارج میاد، وجوب حج بر شما میاد، شما میشه واجب الحج. کی میاد؟ وقتی مستطیل بشه. و هازا یعنی آقا هازا رو بزنید، این که مفاد خطاب شرعی ناظر به جعل است نه به مجعول، این که مفاد خطاب شرعی ناظر به جعل نه به مجعول. یعنی ان شمولیت واف تفسیره و تکسر الحکم فی موارد الاطلاق شمولی، این فی علی التنازع متعلق است به شمولیت و تکسر، به هر دو میخونه. انما یکون، ما شما یکونه خوب بود تکون باشه که به شمولیت برگرد، اول اون ذکر کرده دیگه، شمولیت بخوره حالا دیگه. این شمولیت میباشد در مرتبه ای بعدش میرسید فعلیت، غیر از مرتبه ای که بارش میرسید جعل مفاد دلیله. واضحه؟ این تکسر در مرتبه غیر از مرتبه جعله، این در مرتبه فعلیت است، در مرتبه فعلیت است. در واقع رفقا این تکسر مقتضای عقله نه مقتضای لفظ. و من هنا صح القول، از همینجا می شود گفت به ان سریان، این سریان همون شمولیته، خودشم تفسیر میکنه به معنا تعدد الحکم و تفسیر و تکسر الحکم از ثابت صفت سریان، این شمولیت و سریان خطاب شرعی که ثابت است به قرینه حکمت. این داشته باشی نکته انشالله بگم. لیس من شؤون مدلول الکلام، بارش بنویسید جعل، این از شؤون جعل که مدلول خطاب شرعی است نیست، بلکه این سریان از شؤون عالم تحلیل عقلی و مجعول، از شؤون عالم تحلیل عقلی و مجعول. در عالم مجعول حکم منحل میشه به تعداد افراد موضوعش، انحلال پیدا میکنه به تعداد افراد مؤمن، انحلال هم عقلیه. تحلیل که میگه تحلیل عقلیست، میگه وقتی که حکم رو موضوع مقدر الوجود رفت، عقل اینجور میگه به تعداد افراد این موضوع حکم متعدد میشود. خب این تعبیری که ایشون به کار برده که سریان ثابت به قرینه حکمت، یک این شائبه رو ایجاد نکنه که سریان ثابت به وضع، بنابراین که اطلاق در موضوع له اسم جنس مأخوذ باشد، این چنین نیست. نه فقط ببینید چه این اطلاق به قرینه خارجی حکمت ثابت بشه و چه در موضوع له اسم جنس مأخوذ باشه، فرق نمی کنه. در هر دو حالت از شؤون عالم جعل نیست، از شؤون عالم مجعول. چرا؟ چون برفرض هم که این اطلاق در موضوع له اسم جنس اخذ شده باشد، معناش چیز جز عدم لحاظ قید نیست، متضمن معنای تکسر و تعدد نیست. حالا عدم لحاظ قید رو یا شما به قرینه خارجی حکمت میفهمی یا به دلالت وضعی اسم جنس میفهمی، مهم نیست. عدم لحاظ قید به هر طریقی فهمیده بشود، نمیتونه نشان دهنده لحاظ تکسر در مرحله جعل باشه، ربطی به تکسر نداره. همین نکته اضافه. در واقع ایشون میخواد یه مقدمه چینی کنه در تنبیه چهارم برای تفاوت بین اطلاق و عموم، بحث قبلی و بحث پیش رو. ایشون چیز در این قسمت بخوام بگن، تفاوت بین اطلاق شمولی و عموم استقراقی بدلی نه، چون در بدلی اصلا تکسری وجود نداره که بخوایم بگیم این تکسر هم ملحوظ در عالم جعل یا مجهول. خب آقا ادوات العموم بگه العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، عموم استیعاب مدلول علیه باللفظ، استیعابی است که لفظ برش دلالت کنه. این فراگیری و استیعاب اگر به دلالت وضعی لفظ صورت بگیره، به دلالت وضعی لفظ صورت بگیره بهش میگن عموم. عموم واضحه؟ رو این پایه و اساس رفقا قصه اطلاق خارج میشه. در اطلاق شما به لفظ و علقه لفظی این استیعاب و فراگیری حکم نسبت به افراد طبیعت رو افاده نمی کردید، بلکه به یک قرینه مبتنی بر حکمت متکلم این رو افاده می کردید. روشنه؟ وقت با توضیحاتی که ما قبلا دادیم دوستان ما کاملا باید متوجه باشن که در عموم تکسر ملحوظ در خطابه و چون خطاب کاشف از جعل است ملحوظ در خود جعله. مولایی که اینگونه خطاب میکنه اکرم کل عالمه، تو خود خطابش تعدد و تکسر رو لحاظ کرده و این نشانگر این است که او در مرحله جعل این تکسر رو لحاظ کرده بوده است. لذا رفقا قصه عموم با اطلاق متفاوت میشه از این جهت که در اطلاق شمولیت مربوط میشه به عالم مجعول، در عموم مربوط میشه به عالم جعل. این تفاوت هست. حالا رفقا ما در عمومات با دو عنصر مواجهیم، با دو عنصر. یک، عنصری که بهش میگیم ادات عموم، عنصری که بهش میگیم مدخول ادات عموم. یک عنصر هست به اسم ادات عموم که عبارت هست از لفظ یا هیئت لفظیه، که عبارت هست از لفظ یا هیئت لفظیه که دلالت میکند بر استیعاب، دلالت میکند بر فراگیری. حالا چه به نحو معنای اسمی چه به نحو معنای حرفی. روشن شد؟ ادات عموم عبارت است از لفظ یا هیئت لفظیه که دلالت میکند بر استیعاب و فراگیری، چه به نحو معنای اسمی چه به نحو معنای حرفی. بگه اکرم کل عالمه، یا بگه اکرم العلماء. ما در هر دو شاهد ادات عموم هستیم. در اولی ادات عمومش کله که از صنف اسماست، دلالت میکنه بر عمومیت به نحو اسمی. در دومی رفقا گفته شده، یک قول اینه، گفته شده که اینجا الف و لامی که سر جمع آمده است جزء ادات عمومه، که خب حرف دلالت میکنه و استیعاب به نحو حرفی، به عنوان یک معنای حرفی، به عنوان یک نسبت، که حالا بعدا توضیح میدیم. اجالتا فعلا همین مقدار بشنوید. خب رفقا همین ادات یه مدخولی هم دارن، این چیزی که این ادات سرش داخل شده باشن، سرش داخل. ادات چیه؟ ادات عبارت هست از آنچه که دلالت میکند بر مفهومی که درش استیعاب صورت گرفته، درش استیعاب صورت گرفته، یعنی بر همه افرادش تطبیق داده شده. خیلی خوب بخونیم چند خطی. ادوات العمومه، تعریف العموم و اقسام العموم. ایشون تیتر با ادوات العموم زده، مقدمتاً میخواد تعریف عموم و اقسام عموم کنه. علت اینه که عمده بحث ما در کتاب‌های اصولی راجع به شناسایی ادوات العمومه، چه چیزی از ادوات العموم هست، چه چیزی از ادوات العموم نیست. مثلا آیا جمع محلا و الف و لام من ادوات العموم است ام لا؟ العموم هو الاستیعاب، فراگیری، ولی جو معنا کنید که با استقراقیت و بدلیت و مجموعیت منافات نداشته باشه. برای همین سه قسمه، آخر همین صفحه در چاپای ما میاد اقسام عموم. استیعاب به معنی جامعش، فراگیری، استیعابی که دلالت شده است بر آن به سبب لفظ، یعنی به علقه وضعیه لفظیه. لفظ هم که میگیم اما از خود لفظ است و هیئت لفظی، مثل جمع محلا به الف و لام. بعضی هم میگن الف و لام داله بر عموم نیست، جز و عداد نیست، هیئت جمع محلا به الف و لام. یا مثلا بعضی هم میگن نکره در سیاق نهی، این هیئت لفظی است، نکره در سیاق نه یا نفی، این هیئت جز و ادوات عموم. و بشتراط، و بشتراط این متعلق است به یخرجویی که بعد میاد، با شرط این که باشد این استیعاب مدلولن علیه لفظ، مدلولن علیه به لفظ، مدلولن علیه لفظ باشه، با این شرط خارج می شود مطلق شمولی. کاش می گفت یخرج الاطلاق، چون عموم در مقابل چیه؟ اطلاقه، عام در مقابل مطلقه. بعد هم به جای قید شمولی کاش مطلق می آورد، می گفت یخرج الاطلاق، اطلاق به هر دو قسمش، چه بدلی باشه چه شمولی، خارج میشه، چون هیچ کدوم به لفظ برش دلالت صورت نگرفته. فإن الشموليت في المطلق الشمولي نیست مدلول کلام، مدلول خطاب شرع. چرا؟ چون این شمولیت همونطور که در تنبیه چهارم اطلاق بیان کردیم از شؤون عالم مجهول. و کلام یعنی خطاب شرعی، انما ينظر الى عالم جعل حکم شرعی، خلافا للعام، برخلاف عام. فإن تکثر الافراد فی العام، در خطابی که عام محسوب میشه، اکرم کل عالم، ملحوظ است در نفس مدلول کلام که چی باشه؟ عالم جهل باشه. این فی عالم الجهل عطف تفسیریه، مدلول کلام عالم جهل، روشنه؟ و دلالت کلام بر استیعاب اکرم کل عالم، دلالت کلام عام بغلش بنویسید، دلالت کلام عام، خطاب عام بر استیعاب تفترز، یعنی الزام میکنه، واجب میکند، عادتا دو تا دال را، یا به تعبیری تقتضی، اقتضاء دارد دو دال را. دال اول چیه؟ احدهما یدل علی نفس الاستیعاب، که یسمى این دال بر نفس استیعاب به ادات العموم. دال بعدی یدل علی المفهوم المستوعب لافراده، اسم فاعل بخونید، مفهومی که فرا میگیرد، در بر میگیرد افرادش را. و یسمى این دال بر مفهوم، حواستون جمع باشه ها، هم یسمای بالا هم یسمای پایین، هر دو به چی برمیگرده؟ به دال. یسمى اون دال بر نفس استیعاب به ادات عموم، یسمى این دال بر مفهوم به مدخول ادات عموم. پس در گفته ما اکرم کل فقیرن الدال علی الاستیعاب کلمت و کل، اینجور بخون الدال علی الاستیعاب کلمت و، تو این خطاب اونی که دال بر استیعاب است کلمه کل میشه ادات عموم، و دال بر مفهومی که دربر میگیره افرادش را، دال بر این هم کلمه چیه؟ فقیره. و ادات عمومی که داله بر استیاب است تارتن می باشد اسم و دلالت می کند بر استیاب. به ما هوه این استیاب مفهومون اسمیون، زمین چی برمی گرده؟ استیاب. کما فی سله و جمی و تارتن اخرى تکون، این ادات عموم حرفن و تدل على الاستیاب. به ما هوه این استیاب نسبتون استیابیتون، جفت زمایر و استیاب برگه. کما فی لام الجم، چاپای ما صفحه 120 میاد بحثش انشاءالله یه چند صفحه بعد. فی قولنا العلماء، البته بناءً طبق یکی از موانی، بناءً الا ان الجمع المعرف باللام العلماء يدل على العموم. بعضی میگن خود الف و لام داله بر عمومه، بعضی میگن هیئت جمع محلا به الف و لام، این هیئت این فرم این شکل. در اولی میشه یک لفظ الف و لام، در دوم میشه چی؟ یک هیئت لفظیه، هیئت جمع محلا باللام. فإن عدات العموم فيه، این في قولنا العلماء، في قولنا العلماء هي اللام، عدات عموم خود لام على قولن و لام حرف، لام هم حرف، البته اگر حیات لفظی هم باشه حیات هم حروفن دید اصولی. فإذا دلت این لام، گفتم قبلا چرا میگه لام، همزه همزه وصله اصلا محسوب نمیشه، رضا در اتصال حذف میشه، چون این لام لام ساکنه به اتکای یک همزه وصل میارنش. فا ازا دلت علی الاستیاب فیه نما تدول علی الاستیاب به ما هو نسبتون استیابیتون. فسیعتی انشاءالله در چند صفحه بعد، صفحه 120، تصویر و ذالکه، تصویر دلالت لام بر استیاب انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.